در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه شاعر در آینه.
شاعر در آینه. انقلابی ترین شاعر مهاجر و ایرانی ترین شاعر همزبان، ای ایرانی ترین، زبان من یکی، دین من یکی و شعر ما یکیست. تنها مرزهای بین المللی ما را از هم دور کرده است، ما را که به هم بسیار نزدیکی. ای نزدیک تر به من و ما، تو سال هاست که دیگر در میان ما ایرانی تر از دیگر برادران افغانی شده ای، ایرانی ترین برادر افغانی، و این خاصیت شعر است که این کمترین فاصله را نیز می شکند. ای دوست، ای برادر، تو دیگر نه در وطن من که هموطن من شده ای، تو حتی با زبان انقلاب من و دفاع مقدس یگانه ای، تو با ما یگانه ای، ای انقلابی ترین شاعر مهاجر. به نام خداوند جان و خرد. سلام شنوندگان عزیز، بار دیگر به میادگاه شعر آمده ایم و امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه و عنایت شما فرهیختگان گرامی قرار بگیره. در این برنامه تصمیم داریم از یکی از شاعران برجسته افغانستان که در ایران نیز اسم و رسمی دارد سخن بگوییم، از او که نامش محمد کاظم کاظمی است. محمد کاظم کاظمی، شاعر، نویسنده و منتقد برجسته و شاخص افغانستانی، در سال 1346 شمسی در شهر هرات افغانستان چشم به جهان گشود. در سال 1354 به کابل کوچ کرد و تا سال آخر دبیرستان در کابل درس خواند. در سال 1363 به ایران آمد و پس از اتمام دوره دبیرستان مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد گرفت. از سال 1365 به فعالیت‌های ادبی روی آورد و کار او تا دهه 70 ادامه داشت. انتشار مثنوی بازگشت در فروردین 1370 مایه شهرت محمد کاظم کاظمی شد. او علاوه بر سرایش شعر، در زمینه آموزش شعر، برگزاری محافل انجمنهای ادبی مهاجران افغان در ایران، انتشار نقد و مقاله در مطبوعات، تألیف و ویرایش کتاب در زمینه زبان و ادبیات فارسی، فعالیت‌های فراوان داشته، عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه در دری و خط سوم و عضویت در مؤسسه فرهنگی در دورسا از دیگر فعالیت‌های محمد کاظم کاظمی است.
شاعر در آینه،
تأملی در شعر امروز ایران.
من حس سنگ در دل پیمانه تو نیست، نامش فرود زلزله بر خانه تو نیست.
از من مپرس که چرا دوست دارم من، تو همچون شعری که هرچه دروغ میگویی زیباتر میشوی.
دلواپسیم نیست، چه باشی چه نباشی، احساس تو کافیست، چه متن و چه حواشی.
دیدار با شاعران شاخص معاصر در برنامه
شاعر در آینه،
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد، امشب دلی کشیدم شبیه نیمه سیبی.
آوازها چگونه به دنیا می آیند، آوازهای تلخ، آوازهای خسته خشدار، آوازها چگونه غم.
کلام دست نوازش، غزل نسیم نشان، به نازکانگی برگ گل براب دوان.
مزرده بستدنی میرزا مرد میدان بود، نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بود.
غزل به نام بلندت چه بی بهانه شکفت، ز بی نهایت من
بر دیده من نقش کف پای علی است، بر سینه من سایه سیمای علی است.
در آن نگاه که از شعر دلنواز تر است، غمی نهفته که از گریه جان گداختر است.
اگر مردم برایم با دست و دلی باز گریه کنید، داروهای شفا بخش را بیاورید بچینید روی.
سلام قطره باران، از آسمان چه خبر، از آن کرانه بیمرز و بیکران چه خبر.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
یارا حقوق صحبت یاران نگاه دار، با همراهان وفا کن و پیمان نگاه دار. در راه عشق گر برود جان ما چه باک، ای دل تو آن عزیزتر از جان نگاه دار. در خدمت شما شنوندگان عزیزتر از جان برنامه رو پی میگیریم. در خدمت جناب آقای علیرضا بدیع هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدید.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم ارجمندی و همه همراهان فرهیخته برنامه شاعر در آینه. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود فراوان بر شما. همونطور که مستحضر هستید، قرار امروز از شأن ادبی و از شعر جناب محمد کاظم کاظمی در برنامه صحبت کنیم. مقدمه صحبت‌های شما رو بشنویم.
خب محمد کاظم کاظمی به نوعی ما ایشون رو دیگه جزو شعرای کشور خودمون یعنی ایران میدونیم، میشه گفت ایرانیزه‌ترین شاعر افغانی هستن. طی این سالها بسیاری از شعرای ارجمند دیار افغانستان مهاجرت کردند به ایران، منتها بین همه این عزیزان یلتر از همه و سترکتر از همه اون عزیزان و بزرگان محمد کاظم کاظمی است. به نوعی عرض کردم ایرانی تر از همه شون. خب فقط مرزی هست بین ما و الا همه اون عزیزان برادران ما هستند. محمد کاظم کاظمی همطور که فرمودید شاعر، منتقد، پژوهشگر، ویراستار و مدرس ادبیات هست. کسی که خود بنده دهه 70 با آثار ایشون آشنا شدم به واسطه مثنوی های فاخرشون و شعرهای ارجمندشون، مثل همون مثنوی معروف غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت که خب تو هر محفل ادبی سرک میکشیدی ذکر خیر این مثنوی بود و همه اون رو از بر میخوندن. شاید محمد کاظم کاظمی جز معدود شاعرانی باشه که شعر خودش رو محملی کرده برای در واقع بیان رنجها و دردهای مردم سرزمین خودش، مردمی که بسیار رنج کشیدن، درد دیدن طی این سالها و قرون یا اعصار. ولی کاظمی شعرش رو جدا از این که بسیار زیبایی های فنی و بسیار نکات ادبی در اون مشاهده میشه، پیش از هر چیز ما رو یاد در واقع رنج های مردم افغانستان میندازه و از این بابت دینی داره واقعا به گردن مردم افغانستان، به این خاطر که همواره آینه ای بوده شعرش برای این که بتواند دیگران رو آگاه بکنه و فریاد اونها رو منتقل بکنه. این اولی معرفی هست که توی شعر محمد کاظم کاظمی ما بهش میرسیم. در واقع هر شعر کاظمی یک تراژدی هست، یک تراژدی ماندگار هست که در باب زندگی و رفتار و کنش ها و وقایعی که بر سر این مردم رفته داده، سخن سر داده. خب شعرهایی هم داره که در باب بهار هست، منتها تو همون شعری هم که مثلا در باب بهار هست و داره از مثلا قندان‌های نقره و قلمدان‌های این چنین اون چنین که باز هم در همون یک درد نهفته‌ای هست که الان انشالله در ادامه برنامه به اونها برمی‌رسیم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. همراه ما باشید. امروز بیشتر در مورد شاعر گرانقدر محمد کاظم کاظمی خواهید شنید. در مورد دیدگاه‌های او صحبت خواهیم کرد و حتماً با خود آقای کاظمی هم ارتباطی برقرار می‌کنیم تا شنونده صدا و دیدگاه و نظرشون باشیم و اشعاری رو با صدای خودشون بشنویم. از محمد کاظم کاظمی کتاب‌ها و مجموعه شعرهای متعددی به چاپ رسیده که عبارتند از پیاده آمده بودم 1388، روزنه 1391، شعر پارسی 1379، کلید در باز که رهیافت‌هایی در شعر بیدل است 1387، همزبانی و بیزبانی 1382، قصه سنگ و خشت گزیده اشعار 1390، کفران 1388، گزیده غزلیات بیدل 1388، قند پارسی 1390، مرقع صدرنگ، صدرباعی بیدل 1390 و ده شاعر انقلاب 1390. البته لازم به یادآوری است که شعر مسافر محمد کاظم کاظمی که برای شهیدان جبهه حق علیه باطل ایران در 8 سال دفاع مقدس سروده یکی از غزل‌های درخشان اوست که در کتاب ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان در ایران به چاپ رسیده است. همکاران ارجمندم ارتباط برقرار کردند با شاعر، نویسنده و پژوهشگر محترم جناب آقای محمد کاظم کاظمی. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارجمندی و همکاران محترمتون و دوستان عزیز شنونده.
درود فراوان بر شما آقای کاظمی. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب علیرضا بدی هم هستیم. آقای بدی
سلام عرض می‌کنم. جناب بدی و در خدمت شما هستم و خوشحال هستم که کارشناس این برنامه دوست شاعر عزیزی است که سالها با ایشون و با آثارشون در واقع ما زندگی کرد.
خواهش می‌کنم. عرض سلام و احترام دارم خدمت استاد و سرور ارجمند خودم جناب محمد کاظم کاظمی عزیز که انصافا شعر رو و مبانی شعر رو اصلا با تألیفات و آثار ایشون ما شناختیم. مبانی شعر رو باش کتابی مثل روزنه که در 3 جلد تدوین شده بود و خب شعر رو و نحوه سرایش رو با آثار ایشون مثل همین قصه سنگ و خشت یا شمشیر و جغرافیا یا همون مثنوی های معروف. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم جناب کاظمی عزیز. تا جایی که بنده شعرهای شما رو مطالعه کردم، آثارتون رو سر رفته، همه کتابهای شما رو خب من دارم و جزو آثار درخشانه ادبیات ماست، ولی تا جایی که اینها رو خوندم و در گوش جانم نشسته، همواره شعرهای شما رو اجتماعی دیدیم و کمتر رد پای از تغزل به اون معنا که سراغ داریم در ادبیات در شعرهای شما به چشم میخوره. میخواستم ببینم که این در واقع دیدگاه درست هست که محمد کاظم کاظمی رو به تمامی شاعری اجتماعی سراب بدانیم و همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم شاعری است که شعرش به تمامی محملی است برای بیان رنج‌ها و دردهای مردم افغانستان.
شاید از یک منظر بله این صحبت شما صحبت دقیق و درستی است و علت هم این بوده که واقعیت اینه که ما در یک مقطع تاریخی خاصی واقع شدیم. نسل ما، نسل شاعران دهه 60 و 70 و بعد از اون در افغانستان، این کسانی که در دوران کوران مسائل خاص کشور ما، درگیری ها، جنگ ها، مصیبت ها، نابسامانی ها، مهاجرت و امثال اینا پرورش یافت و جبر زمانه این نسل رو به نوعی میتونیم بگیم که وادار کرد به این که گرایش خاصی داشته باشه و تعهد خودش رو نسبت به موقعیتی که در اون قرار داشت عملی بکنه، چون به هر حال شاعر نسبت به اجتماع خودش متعهد هست و متأثر از وقایعی که در حول و حوش او اتفاق میفته. این یک موضوعیه که در بسیاری از شاعران نسل ما صدق میکنه. در کنار او البته خب تربیت و پرورش فردی افراد هم مؤثر هست و نوع سلیقه و ذوقی که نسبت به برخورد با مسائل پیرامون دارن. خب بعضی از شاعران ذاتاً نگاه انتقادی به پدیده‌ها دارن، نسبت به هر چیزی سعی میکنن که اون جنبه های نقص یا ضعفی که در او هست رو سعی بکنن که بپوشانن و رفع بکنن. بعضی کسان دیگر در همون پدیده ممکنه چیزهای زیبایی ببینن که بخوان اون زیبایی ها رو بیان بکنن. افراد مختلف جامعه انسانی طبیعتاً برخوردهای مختلفی با حتی پدیده های ثابت دارن. خب در بنده این طور بوده غالباً که بیشتر در پی این نقص ها، مشکلات و نابسامانی هایی که در هر موضوعی دیده می شده بودم و این طبیعتاً یک مداری از لحاظ شخصی هم شعر من را برخوردار از مسائل اجتماعی و سیاسی و موقعیت کنونی مردم کشورم ساخته. حتی میتونم بگم که اگر اوضاع کشور نابسامان نمی بود، یک وضعیت پایدار و بسامانی هم می داشت، تا حدودی احتمالا شعر بنده این گرایش رو پیدا می کرد بنابر همین سلیقه و ذوق و روحیه فردی.
زنده باشید. هر کس که شعرهای شما رو می خونه در خلال این ابیات که در واقع آینه است مقابل چشم مخاطب، با خیلی از کلمات و اصطلاحات مواجه میشه که اینها خاص زبان و گویش افغانستان هست و در واقع ما زمانی که شعر شما رو میخونیم در کنار اینکه با خیلی مسائل مواجه میشیم و البته از زیبایی های ادبی هم بهره میبریم، انگار با یه فرهنگ لغت افغانی هم سر و کار داریم. میخواستم ببینم عمدی در این زمینه هست یا نه ناخودآگاه اینها وارد زبان شما شده، چرا که نیما یوشیج در مانیفست و بیانیه خودش برای شعر نیمایی میگه شاعر موفق شاعری است که اصطلاحات و اون گویش های زبانی منطقه خاص خودش رو وارد شعر بکنه. مثلا چه ایرادی دارد اگر شاعری از خطه شمال هست مثلا کلمه کیجا رو وارد شعر بکنه و اونها در واقع معرفی بکنه، شعرش رو وسیله بکنه برای شناسایی زبان خودش. میخواستم ببینم که اولا من درست این دریافت رو داشتم از شعر شما و آیا اصلا اصراری بر این هست، یعنی تعمدی در کار بود یا نه ناخودآگاه اینها وارد شعر محمد کاظم کاظمی شده است؟
جناب بدی، البته بخشی از این خب طبیعتاً ناخودآگاه هست به خاطر اینکه بنده در شعر خودم بر همون مبنای واژگان و اصطلاحاتی که بر زبان خودم جاری میشه در گفتارهای روزانه سعی کردم شعر بسرایم. یعنی در شعر سعی نکردم که در زبان متکی به یک نوع سنت زبانی خاص باشم. این سنت زبانی مثلا شعر دوران عراقی ما یا شعر مکتب هندی ما، بلکه شعرم یک مقدار زیادی برخوردار از زبان مردم بوده و یک علتی هم که مختصر اقباله که در بین مردم پیدا کرده به خاطر همین برخورداری از این واژگان و اصطلاحات هست و ضرب المثل هایی که در زمان مردم هست. منتها باز در کنار این طبیعت شخصی و ذوق و سلیقه خودم که این ویژگی های زبان گفتار رو بسیار دوست دارم، هم در شعر و هم در نوشته هم یک مقدار ساده و روان و طبق طبیعت زبان مردم صحبت بشه، علاوه بر اون یک موقعیتی هم ما قرار گرفتیم. اون موقعیت هم بی اثر نبود، به این معنی که ما مهاجرانی بودیم از افغانستان آمده بودیم به ایران بسیاری از واژگانی که ما در افغانستان به کار می‌بریم شاید برای مردم ایران نوعی تازگی داشت، نوعی غرابت داشت. و این غرابت رو وقتی ما در شعر انعکاس می‌دیم، طبیعتاً به نوعی می‌تونیم بگیم سبب یک نوع خورده تمایز یا وجه ویژگی خاصی در زبان میشه، یعنی یک کمک هنری هم به کلام ما میکنه. یعنی در اینجا در مورد بنده میتونم بگم که این کمک هنری که به کار میکرد در کنار اون ویژگی های گفتاری زبان همسو شدن با هم و به همین دلیل یک مقداری تشدید شد. البته باز بنده سعی کردم که در این مورد خیلی افراطی رفتار نکنم.
بله.
یعنی در حدی باشه که به هر حال کسی از مخاطبان ایرانی ما هم که شعر رو میخونه با یک نوع دشواری خاصی مواجه نشه.
بسیار خوب. استاد عزیز، شما تألیفات زیادی و پژوهش‌های چشمگیری در باب بیدل دهلوی داشتید و جالب اینجاست شما که خب زمینه پژوهشی و بیدل پژوهی داشتید، اگر خواسته باشیم و اگر مجاز باشیم این جمله رو بگیم که شعر محمد کاظم کاظمی در رسته سبک خراسانی قرار میگیره، عجیبه که در واقع یک بیدل پژو و کسی که خودش در باب سبک هندی مقالات و کتابهای ارجمندی نوشته شعر خودش هیچ تأثیری نپذیرفته و بر همون منوال و رایی که از ابتدای دهه 60 آغاز کرده همچنان در واقع داره ره میپوید. نظر خودتون چیه؟
واقعیت امر همینه که در بنده دو نوع میتونیم بگیم که سلیقه متضاد وجود داشته. یکی اون سلیقه که ما با اون پرورش یافتیم از کودکی و در نظام آموزشی افغانستان و البته تا حدودی در ایران هم بوده، اون سلیقه خراسانی در نظام آموزشی سنتی افغانستان و حتی در نظام آموزشی مدارس کشور ما هم غالبا الان همون گرایش خراسانی و قصیده سرایی هست که رایجه. خب ما طبیعتا تا حدودی با این پرورش یافتیم. موقعیت جغرافیایی ما هم که اون خراسان بزرگ در واقع هست پیوستگی و ارتباطی با این داره و از طرفی باز یک الگاهای نسبت به شعر بیدل در بنده ایجاد شد، باز به دو علت نسبتاً موقع قرار گرفتن در یک موقعیت هایی. این موقعیت هایی وجود آمد که بنده را به طرف بیدل کشاند. یکی از اینا ارتباط با موسیقی کلاسیک افغانستان بود، چون در موسیقی کلاسیک افغانستان برخلاف ایران که در اینجا معمولاً استادان سنتی ایران شعرهای حافظ و سعدی رو بیشتر میخوانند، در افغانستان بیشتر شعر بیدل خوانده میشه و کسانی که با موسیقی کلاسیک افغانستان یک انس و الفت ویژه دارن یک نوع علاقه و جاذبه هم نسبت به شعر بیدل در اونها ایجاد میشه و در مورد بنده مخصوصاً آثار مرحوم استاد محمد حسین سراهنگ بسیار مؤثر بود. موضوع دیگر باز شاید به خاطر همین موقعیت خاصی است که بنده در او قرار گرفتم، یعنی مهاجرت به کشور ایران. خب در اینجا بیدل در او سالهایی که ما آمده بودیم مخصوصا بسیار گمنام بود و کمتر شناخته شده بود، سالهای 62-63 را عرض میکنم مثلا. خب ما وقتی که در محیط آموزش در مدرسه در جلسات شعری اینجا میدیدیم که نامی یا نشانی از بیدل نیست، انگار مثل این که شما تصور کنید مثل کسی که از یک محیط به محیط دیگه ای رفته و یک سوغاتی انگار فکر میکنه که با خودش همراه آورده و اون آشنایی مختصری بود که با بیدل بنده داشتم در جلسات انجمنهای ادبی، در حتی بین دانش آموزان همکلاسی خودم شعرهای بیدل رو میخوندم. یک نوعی میشه گفت احساس هویت، مثل احساس هویت کسی که مثلا از ایران فرض میکنیم به کشور اروپایی میره و در اونجا سعی میکنه که از شعر حافظ و سعدی سخن بگه، برای که میبینه برای اون مردم تازگی داره. این نوع احساس هویت و یک نوع احساس تمایز و غرابت که همچنان که در قسمت واژگان در بنده در شعرم اتفاق افتاد، در روی کردم نسبت به بیدل هم اتفاق افتاد و بیدل هم شاعریه که وقتی کسی به چنگش افتاد دیگه رهایی نداره.
جناب کاظمی، متشکرم از شما که در این برنامه همراه ما بودید.
خواهش میکنم، لطف شماست و تشکر میکنم از شما جناب بدی و سرکار خانم ارجمندی و دیگر دوستان برنامه.
سپاسگزارم جناب محمد کاظم کاظمی از شما. دوست داشتیم شعر مسافر جناب عالی رو تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیز که متاسفانه فرصت نیست. انشالله در برنامه‌های آینده باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنیم، آرزوی توفیق داریم براتون آقای کاظمی.
تشکر، خداحافظ از شما. به قول اصطلاحی که ما مردم افغانستان داریم، یار باقی کار باقی.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
جناب بدی، سپاسگزاریم از شما.
غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت. زنده باشید، خدا یار نگه.
سپاسگزارم، تا فرصتی دیگر، بدرود.
روز و شبتون به خیر و نیکنامی.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شب پاییزیتون سرشار از عشق و امید. دوستان عزیز، همیشه همراه در خدمت و همکلام شما هستیم.